بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما بزرگواران سلام عرض میکنم. از خدای مهربان برای شما خوبان و نیکان، طلایه‌داران اندیشه قرآنی و دینی، سلامت و آرزوی موفقی روز افزون دارم. خوشحالم که توفیق حاصل شد امروز در این جمع بسیار معظم حضور داشته باشم. از دوستان بزرگوار، برگزار کنندگان معظم این همایش ارزشمند ملی، از میزبانان خوب تشکر میکنم. به ویژه جناب دکتر سیم‌فروش و همکاران بزرگوارشون ممنون و متشکر هستم. قرآن اساساً کتاب حیات انسان است. از همین نگاه بر فراز عصرها و نسلها جاودان است. قرآن شخصیت مطلوب و متعالی انسان را همچون شجره طیبه‌ای می‌داند که بین ریشه، تنه و همه ابعاد آن، همه شاخه‌های آن یک توازن، تعادل برقرار است و از همین منظر متعالی است انسان. و شخصیت متعالی انسان همانند شجره طیبه است که ریشه هاش در خانواده شکل میگیره. ریشه اصلی این درخت در خانواده است و به همین معنا سلامت روان، بهره‌مندی از اندیشه پویا، آمادگی برای تعاملات مطلوب اجتماعی، ایستادگی در مسیر مستقیم را در گرو ارتباط با خدا می داند و بس. اگر انسان در ارتباط با خدا باشد، مسیرش آنچه را که در نماز می گوییم اهدنا الصراط المستقیم، ما از خدا بهش نمی طلبیم، از خدا رضوان نمی خواهیم، از خدا می خواهیم به ما کمک کند در مسیر قرار بگیریم. مسیر مهم است. مسیر مطلوب انسان را به مقصد عالی می رساند. مهم مسیر است نه مقصد. به همین جهت خدای مهربان می‌فرماید ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا اذا مسه الخير منوعا الا المسلمين. اون انسانی که من آفریدم، خدا می‌فرماید انسانی که من آفریدم، شاکله شخصیتی این انسان حلو است. حلو یعنی فزونخواه، سیری ناپذیره. انسانی که آفریده شده طبیعتش فزونخواهی و سیری ناپذیری است. ان الانسان خلق حلوا. این انسانی که از چنین طبیعتی برخوردار است، این حلو بودنش شاکله های شخصیت موجود آن است. اذا مسه الشر جزوعا، وقتی با تجارب ناخوشایندی مواجه می شود جزع می کند، بیقراری می کند، پرخاشگری می کند، مقابله می کند، تخریب می کند، راهپیمایی راه می اندازد، همه را متهم می کند. اذا مسه الشر جزوعا، وقتی که با ناکامی مواجه میشه جزع میکنه، دیگه صبور نیست، از صبوری خارج میشه. و اذا مسه الخیر منوعا، همین انسان زمانی که با تجارب خوشایند و دلارام و کامروایی مواجه میشود انحصارگری پیشه میکند. منوع یعنی انحصارگری، من داشته باشم هیچ کس نداشته باشه. حسودانه عمل می کند، خودمدار می شه، خودبین می شه، خودکامه می شه، خودپرستی میکنه، پوز میده فقط من، هیچ کی نباشه. به همین جهت انحصارگری علمی، پژوهشی، فنی، انحصارگری اقتصادی از نگاه قرآنی مذمومه. اینی که تابلوهای میزنن نماینده انحصاری فلان شرکت، این مذمومه، چون این انحصار احتکار میاره، ویرانگری میاره. انحصاری علمی هم نداریم ما. زکات علم انتشار اونه. این انحصارگری خیلی کار بدیست. خدا میگه که انسانی که آفریدم اگر به یک موفقیتی میرسه یه وقتا انحصار طلب میشه، اینه من دارم، هیچ که نداشته باشه، همسر من، فرزند من، خونه من، کتاب من، صحبت من، نمیدونم ساعت من، علم من، توان من، هیچ که نداشته باشه، اگر کسی بهتر از اوست خوشش نمیاد. تا زمانی که وجود جوانه نزنه آدم رشد نمی کنه. تا شاخه های وجود، شکوفه های وجود مثل شجره طیبه شکوفا نشون، انسان رشد نمی کنه. اون وقت الا المصلین، مگر کسانی که در جرگه نمازگزاران قرار می گیرن، با خالق هستی راز و نیاز می کنن، اونجا می ایستن با خدا سخن می گوین، که پیامبر خدا که درود خدا بر او باد فرمودن هر کس که می خواهد با خدا سخن بگوید به نماز بایستد، وان کس که می خواهد خدا با او سخن بگوید قرآن بخواند. الا المسلمین، الا قید روش یافتگی است، تربیته. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. این الا قید تربیت. همه انسان ها دچار خسران هستند. سرمایه اصلی ما عمر ماست، چه بخواهیم چه نخواهیم روزانه دچار خسران میشیم. واحد عمر ما روز، ماه و سال نیست. سال مال طبیعت، مال درخته. ما واحد ما عمر، خدا ما روزانه میده. قسم به هنگامه غروب و تمام شدن یک روز از عمر شما، این عمر خدا روزانه میده. دیروز خدا لطف کرد، امروزم من لطف کرد، نمیدانم فردا را لطف خواهد کرد یا نه. به همین جهت امروز باید من زندگی کنم، کاستی ها رو جبران کنم، به فردا امید داشته باشم، اما دل نبندم، از دیروز تجربه بیاموزم، اما در حال زندگی کنم. واحد عمر انسان روزه. خدا میگه در روز زندگی کنی، میخوای سالم باشی الان زندگی کن، در کینه های گذشته نمان، در ناکامی های گذشته نمان، به آینده های دور دل نبند، که مولای متقیان علی علیه السلام میفرماید امروز را قدر بدان، مثل ابر بهاری سری میگذره، از این فرصت استفاده کن، دلت را صاف و زلال کن، کینه نداشته باش. شب که میخوای بخوابی از همه چی خداحافظی کن، راحت بخواب، شاید بر نخواستی. ای مل دنیا که نما و تعیش و ابدن، و عمل آخرت که نما و تموت و قدن. به دنیایت بیندیش بس که هیچ وقت نمیمیری، جاودانه داری. انسان فطرت عاشق و جاودانه داره، حیات جاودانه داری، تلاش کن، اما فکر آخرت باش، شاید فردا رو تجربه نکنی. این روایت مولای متقیان در آمریکا و کانادا و خیلی جاهای دیگه ضرب المثله. اونا میگن yesterday is history, tomorrow is mystery, today is present of God. Why we call today present? Because it's a gift of God. چرا به زمان حال میگیم present؟ دو معنا داره. present یه زمان حاله، یکیش هم یعنی هدیه است. چرا به زبان حال میگیم present؟ بکن برای اینکه هدیه خداست، because of gift of God. خدا هر روز به ما قلک عمرمون روزانه میده، روز به روز. قسم به عصر، اصلی ترین معناش همینه، عصر قیامت، عصر بعثت، عصر همه رو گفتن، اما مهمترین که یه روز تموم شد، خیلی مهمه. سرمایه ما همون روزاست، که همه انسان ها دچار خسرانن، همه آدم ها دچار الا این الا قید تربیت دوباره. الا یعنی چی؟ اونهایی که خدا باورن، بهترین ها را میگوین، بهترین عمل ها را انجام میدن در شرایط و موقعیت های خاص، جز حق نمیگوین، جز حق نمیجوین و به تب باید شکیبا و صابر باشن تا روش کنن. بس اساسی است. خسرانی به آینده امید داشته باشیم، اما اگر باور روز محورانه شد، انسان سلامت بیشتری پیدا میکنه. به همین معنا خمیرمایه شخصیت انسان که لازمه رشد و تحول انسان بر این پایه استواره، در خانواده شکل میگیره. این شخصیت چیکار کنیم شخصیت ما سالم باشه؟ جزو نباشیم، صبور باشیم با اندیشه قرآنی. چیکار بکنیم؟ چه باید کرد؟ ریشه‌اش خانواده است. باز پیامبر خدا فرمودن الولد و سید و سبع سنین و عبد و سبع سنین و وزیر و سبع سنین. بچه ها در 7 سال اول سروری طلبن، آقای طلبن، محبت پذیرن. شاکله شخصیتی بچه های زیر 7 سال چون هنوز مؤلفه های شناختی در اونا رشد نکرده، عطوفت و محبت در وجودشون غنیست و اکسیر حیات همین عطوفت محبته. محبت پذیرن، پیوندهای عاطفی شخصیت اونا رو سالم میکنه. سلامت شخصیت انسان ها در گرو پیوندهای عاطفی به خصوص در 7 سال زندگی است. در این موقع اصلا نباید بچه درس داد. بچه ها مستقیم غیر مستقیم خودشون میآموزن. فرصت دیکته نوشتن درست نیست بهشون بدیم. یاد میگیرن، از شاکله شخصیتی پدر مادر یاد میگیرن، برای اینکه محبت پذیرن. واژه های انضباطی باید زدوده بشه، با واژه های عاطفی با بچه ها برخورد کنیم. و 7 سال دوم و عبد سبع سنین، 7 سال دوم بچه ها آموزش پذیرن، تعلیم پذیرن، قوای فکریشون رشد کافی کرده، خمیرمایه ای از عطوفت محبت هم دارن، میتونن برن یاد بگیرن. فرصت یادگیری آکادمیک پیدا میکنن بچه ها 7 سال دوم. و 7 سال سوم و وزیرون سبع سنین، 7 سال سوم قابلیت مشورت دهی پیدا میکنن، مشورت پذیری و مشورت دهی. آمیزه ای از عطوفت و محبت و آموزش برایندش این قابلیته و این اساسش در خانواده است. و همین جهت همه سلامت انسان در خانواده رقم میخوره. اونهایی که از شخصیت سالم، دلارام، آرامشگر، آرامش آفرین، امیدبخش، امیدآفرین، خیر، خیرآفرین، با گذشت و صبوری و تلاش مداری و توکل برخوردار هستن، کمتر مریض میشن. یعنی سلامت روان انسان اساس مهم در تحول شخصیته. غالب آسیب پذیری زیستی به خاطر ناامنی های روانی است. بسیاری از سکته های قلبی و مغزی و رانندگی های تهاجمی، تصادفات و غیره به خاطر ناامنی درونی است، به خاطر باورهای ناهنجار و نادرست ذهنی است. باید این شاکله روانی رو درست بکنیم و اساس این در خانواده شکل میگیره. و این را بدانیم و میدانیم، همه شما الحمدلله سخنران و سخندان هستید و سخنسنج، و خدا خانواده آفرین است و خانواده 2 رکن بیشتر نداره، زن و شوهر. بچه ها فرعن، مهمانن، گل و میوه هستن. مهمانی هستن که خودشون باید زن و شوهر باشن. خدا عروس دوماد میآفریند. خدا دکتر و مهندس نمیآفریند، مدرسه و مسجد نمیآفریند، خدا خانواده میآفریند. پیامبر خدا که درود خدا بر او باد در مسجد فرمودن محبوب ترین بنای هستی از منظر من خانواده است. خدا احد است و صمد، لم یلد و لم یولد، کفی ندارد، کف آفرین است. هستی رو بر اساس زوجیت میآفریند. اتم ها هم که میشکافیم ببینیم مثبت و منفی هستند. هر همه مثبت و منفی هستند. در جهان گیاهان همه مثبت و منفی هستند. در جهان حیوانات همه نر و ماده هستن. یک توازن زیبایی در خلقت هست، توازن عروس و دماد. همه چی عروس دماده در جهان. خدا عروس دماد میآفرینه و خودش فقط تنهاست. همه نطفه همزمان در گستره حیات، همزمان در فرایند طبیعیش دختر و پسر هستن. بشر نمیتواند در فرایند طبیعی فرزندآوری جنسیت رو تعیین کنه. میتونه دعا بکنه اما نمیتونه جنسیت رو تعیین کنه. بس مهمیه، اما دست خداست. در سوره شورا خدا علیم و حکیم و قدیر است. هرچی خدا صلاح بدونه. ما باید فرزندانی سالم ساله پویا داشته باشیم. بنابراین خدا خانواده آفرینه. خانواده تنها نهاد فطری طبیعی بیبدیل و جاودانه انسانه. همه را باید در خانواده ببینیم، همه را باید برای خانواده بخواهیم. مسجد و مدرسه و بهداشت و درمان و همه چی برای خانواده است. زمانی بهداشت ما معنا پیدا میکنه که خانواده محور باشه، به معنای دقیق فامیلی بیس هلت داشته باشیم، به معنای دقیقش فامیلی بیس ادویکیشن داشته باشیم. آموزش خانواده محور، پلیس خانواده محور، بهداشت خانواده محور، تامین اجتماعی خانواده محور. تا تامین اجتماعی خانواده محور نشه، تامین اجتماعی نیست که اندیشه‌های قرآنیه. قانون اساسی است دهم میگه خانواده واحد بنیادی جامعه است. همه برنامه‌های دولت باید خانواده محور باشه. اگر برنامه‌های پزشکی ما، درمان ما، روانشناسی ما، آموزش ما، پلیس ما، تامین اجتماعی ما خانواده محور شدن، ما موفق میشیم. به طرف اسلامی بودن و قرآنی بودن قدم برمیداریم. اگر بخواهیم ما احساس امنیت را در کشور ما غنی کنیم، باید خانواده محور باشیم. احساس امنیت مهمتر از امنیت انتظامی است. از نظر امنیت انتظامی ایران از بهترین کشورهای جهانه، اما از نظر احساس امنیت خیلی وضع ما پایینه. قرآن برای امنیت، احساس امنیت، مهمترین امنیت، امنیت روانی است، دلارامی است، احساس آرامشه. احساس این امنیت خیلی مهمه. پس خانواده اصل از منظر قرآنی خانواده است. هم و ازواجون فی جنه، با هم دیگه زن و شوهر. ازدواج مهمترین انتخاب انسان در هستی است. یعنی ازدواج برای خانواده است. ازدواج مهمترین انتخاب انسان در گستر حیاته. هیچ انتخابی به اندازه ازدواج مهم نیست. سرنوشت انسان با ازدواجه. جهنمی بودن و بهشتی بودن انسان در قالب موارد در سایه همین ازدواجه. باقی تا سالاتی اگر باشه مال همین ازدواجه. یونبه اول انسان یا اما ادلن به ما قدم و آخر، مال همین ازدواجه. همش مال ازدواجه. سلامت جسم و روان و معنویت انسان در گروه همین ازدواجه. همیشه بر ازدواجه. به همین جهت قایت ازدواج از منظر آیات قرآن شریف رسیدن به همین آرامشه. قایت ازدواج برای آرامشه. نتیجه قهریش ارضای قرار جنسی در بستر مشروعانه. از نتایج آن فرزند آوری، تشکیل خانواده، از تنهایی در اومدنه. هدف قایی اون التیمیت گول یعنی رسیدن به آرامش. و آرامش اساسی ترین محبت خداست. انسان دو منبع اصلی آرامش داره: یاد خدا، دل آرام گیرد بیاد خدا، آرامیدن در کنار همسر دل آرام و آرامش کرد. به همین جهت مطلوب ترین همسر کسی است که وجودش آرامشگر باشه، نوازشگر باشه، رامشگر باشه. و این سلامت جسم و روان و معنویت و اخلاق و همه رو تامین میکنه. بسیاری از آسیب پذیری های شخصی، آسیب پذیری اجتماعی به خاطر ناامنی روانی است. فقر و بیکاری میتونه زمینه ساز باشن، اما علت اصلیش اون باورهاست، اون ناامنی هاست، نگرش های معیوب اجتماعی است. همسران آرامشگر به سلامت جسم و روان من همدیگر میپردازن. و همسران آرامشگر به چند صفت اساسی با نگاه قرآنی باید متصف باشن. اول به خودم میگم: یک، خدا باور باشن. همسرانی که خدا باور هستن کمتر جدا میشن. هر کس خدا باور نباشه نمیتونه امنیت داشته باشه، آرامش داشته باشه، نمیتونه آرامشگر باشه. چون مؤمن یعنی کسی که ایمان داره، ایمان یعنی کسی که امنیت قلبی داره، یعنی خدا رو داره. خیلی مهمه. زن و شوهرهایی که هر دو پاکن قبل از، خیلی مهمه، فرهنگ قرآنی مخفول مونده. خدا میفرماید بهترین خانواده که میخواد تشکیل بشه که خانواده ایست که هر دو شاخش شجره طیبه باشه. همین خانم، همین آقا، عروس داماد، از طیبات الطیبین، خبیث نباشن. خبیث در اینجا اساسا یعنی کسی که آلودگی های جنسی داره. طیب کسی که سلامت جنسی داره، طهارت نفسانی و جنسی داره. از طیبات الطیبین. زن و شوهر برای همیشه ای تاریخ همه جا برای هم تنپوش روانی و جنسی باشن. هن لباسن لکم انتم لباسن لهن. گرما به هم بدن، مسئولیت به هم بدن، به هم آرامش بدن، ایبار بپوشونن، همدیگر رو تایید کنن، همدیگر رو تکریم بکنند، برای هم متناسب باشن، احساس برتری نداشته باشن، همدیگر رو همیشه در آغوش روانی خود داشته باشن، هر جای جهان هستن همیشه برای خودشون باشن. نزدیکترین کسشون بعد از خدا، مکرمترین آدم ها پدر مادرن، اما نزدیکترین کس ما همسر ما باشه، وجود جان ما باشه. این اندیشه رو باید داشته باشیم. آنقدر فرهنگ خانواده از منظر قرآنی زیباست که من خودم رو عاجز میدونم بتونم بگم مثل ماهی کوچیکی هستم که بخوام در اقیانوس بزرگ در واقع جرعی فقط بنوشم، جرعی بگویم. دعا میکنیم انشاءالله خانواده های ما خانواده مطلوب قرآنی بشن و دعا میکنیم بر لب بام بیا، گوشه ابرو بنما، روزداران رخت منتظر ماه نوان. السلام علیکم.